جانب همسر میردامادی میگه که وکیل آقای میردامادی دنبال پروندش که بوده لیستی میذارن جلوش، میگن دادگاه یه نفر اطریانه، ولی در لیستی که جلوش میذارن میبینن که موکل ایشون هم جزء این دادگاه جزء 100 نفره و ناگزیر میشه که به عنوان وکیل بدون اینکه موکل شدن 45 روز دیده باشه و بعد پروندهش رو خونده باشه، اتهامات رو خونده باشه. و معمولا رسم همه جهان متمدن این هست که وکیل اینا رو میخونه و بعد مدارک جمع میکنه و رد اون اتهامات و به اون موکل کمک میکنه، سند براش میاره و اون رو در جریان میدرس در یک انزوای 45 روزی که گفته شد شدیدترین فشارها به اینها وارد شده، اینها رو نگه داشتن. حتی وکیل روز دادگاه تونسته مطلع بشه که موکلش داره محاکمه میشه و حتی همسرش هم اجازه رفتن به دادگاه نداشته باشه. شما از ابتدا تا انتها نمایشی از ابتدال وقتی که تماشا میکردن، البته به این مسئله بیشتر خواهم پرداخت، یاد نیکولای بخارین از یاران لنین افتادم که بعد از فوت لنین به عضویت پلیسبوروی حزب کمونیست شوروی هیئت اجرایی به حزب کمونیست رسید. از نزدیکترین یاران استالین و تئوریسین بزرگ حزب بود که چندین کتاب نوشته بود. با توجه به اینکه استالین بعدها معلوم شد که نقشه حساب شده ای برای تصفیه همه اون رهبران قبلی داشته که فقط خودش تنها قدرت باشه، با یاری گرفتن از بخارین و متحد شدن، اول تروتسکی رو ترتیبشون میدن که مجبور به فرار بشه، بعدن هم میرن ترورش میکنن، بعدن کامنف و زینوویف و بقیه رو تصفیه میکنن، دست آخر نوبت خود بخارین میرسه که آرتور کوسلر در اون کتاب زیبا، رمان زیبای ظلمت در نیم روزش که شادروان ریاضی اون رو ترجمه کرده در ایران هم وجود داره، داستان بخارین رو با اسم مستعار روباشف آورده و نوشته، برای که مشخصا اسم بخارین نباشی اسم خودش آفریده. در این دادگاه محاکمه میشه و بعد هم قرار میشه اعتراف کنه که بله قصد براندازی داشته، قصد سوء قصد به سوء قصد داشته در یه جان رهبر انقلاب و بعد هم ارتباط با بیگانه داشته. بیچاره شاه سوئد و هم درگیر نزدیه میکنن و از خواب میپره که داستان چیه، اینها چیه، من چه ارتباطی با اینها داشتم. اون روزهایی که تنها ارتباط اونها تلفن و تلگراف بوده، نه فکس داشتن، نه اینترنت داشتن، نه این تلویزیون ها بوده، هیچ کدوم از اینها نبوده و تنها از راه حضور خبرنگاران و منتشر کردن رویداد دادگاه اینها مطرح می شد. در اون روزگاران این اتفاق افتاد و اون اعترافات رو کرد که بعدا قول داده بودن که استالین عفوش خواهد کرد. و جالب اینجاست که استدلالی که در زندان در اون روزهایی که در سلول انداخته بودن باهاش میکردن این بود که تو اگر راست میگی، این نکته مهم، امیدوارم شنونده ها توجه کنن، استدلال اینه، میگه تو مگه حاضر نیستی که جانتو فدای انقلاب بکنی و نظام بکنی و حزب بکنی در اون حزب کمونیست؟ میگه چرا، من همیشه همینطور بودم. میگه خیلی خوب، میگه که مگر شهرت و معروفیت هم و به اصطلاح شرافت هم مگه بخشی از ثروت ما نیست؟ میگه چرا. میگه خیلی خوب، پس تو بیاییم محبوبیت تو و حرمت تو، شرافت تو قربانی حزب بکن. اگه راست میگی به جای که جانت قربانی بکنی به این کار بکن، در اگر تو بیایی این حرفا رو بزنی پایه های نظام رو تقویت میکنی، اگر هم باور نداری ولی به هر حال هدف این هست که برای تقویت پایه‌های نظام این لازمه. و بخاری در طی اون روزهای متمادی فشارهای روحی شدید که بهش میاد اینها رو ناگزیر دست آخر در مقابل استدلال میپذیره. و جالب اینجاست که در داخل زندان حزب میسازن که قرار میشه در اون حزب آقای بخاری رئیس حزب بشه و بعد میگردن براش معاون و اعضا پیدا کنن از بین زندانیان دیگه، اعضا براش پیدا میکنن. اساسنامه حزب تو زندان نوشته میشه و بعد رابطین و بیگانه هم در همون جا جستجو میکنن، گفتم حتی پادشاه سوئد هم میارن.
بله.
و بالاخره یه پرونده تکمیل میشه با وعده این که تو الان داری فداکاری بزرگی برای حفظ نظامی که خودت در پای گذاریش حضور داشتی و هر کاری از دستت برآمده کردی الان در این دادگاه شرکت میکنی. وقتی که این فداکاری رو کردی بعدن رهبر رو میبخشه استالین. وقتی که این دادگاه میره و بعدن تجدید نظر میکنه، در دادگاه اول به اعدام محکوم میشه و میره به تجدید نظر با کمال تعجب، چون قصد نهایی استالین تصفیه همه جانبه هر کسی که اندک اندیشه ای در ذهنش بود و هر کسی که قدرت خرد ورزیدن داشت رو میخواست به طور کلی حذف بکنه و به شرایطی برسه که فقط کسانی که در برابرش تعظیم و تکریم میکنن به هر چی بگه اون رو خواهم پذیرفت بود، در نتیجه برخلاف وعده‌ای که داده بود دستور میده بخاری کشته بشه. نکته بسیار عبرت آموزش اینجاست که پیش از اینکه دستگیر بشه به همسر 18 سالش که در اون تازه ازدواج کرده بودن و اون هم حامل بود، به اون میگه که من این حرفام رو هر جا بذارم مأمورین کی‌جی‌بی که اون زمان نبود، مأمورین امنیتی اینو پیدا خواهند کرد. در نتیجه هیچ جایی بجز ذهن تو و حافظه تو نمیتونه در امان باشه از دسترسی اونها. پس بشین من حرفا میزنم و تو تکرار کن تو از بحث کنی. و این همین کار رو میکنه، باورش رو به نظام، باورش رو به انقلابی که کرده و بریدوندنش از هر نوع اتهام خیانت یا وابستگی به بیگانه رو به اون میگه و دست آخر همین اتفاق میفته، دستگیر میشه، همه جاشون رو میگردن و هیچی پیدا نمیکنن. ولی این زن بعد از دنیا آوردن بچهش، بعد از اعدام شوهرش، به مدت 50 سال، سالیانی در اردوگاه‌های کار اجباری سیبری گذرون، سالیانی در زندان‌ها گذرون، هرگز از بیان اون چه که شوهرش گفته بود باز نیستاد تا اینکه بالاخره بگور با چه اومد. و در دوران گلباچف هم امتناعی بود که نشنیدن، دست آخر ناگزیر شدن حرفای این زن رو که دیگه تبدیل به پیرزنی شده بود بشنون و دست آخر بپذیرن که چه جنایتی بر علیه شده. و اون بعد از این با احساس راحتی که پیام شوهرش رو بالاخره به انجام رسیده، تعهدی که اون داده بود به انجام رسونده، راحت بمیره. این یک خیلی زیباست. امروز وقتی که من تماشا میکردم به خودم میگفتم که الان روح بخاری در این دادگاه داره سرگردان میچرخه و پوزخند میزنه که بعد از 71 سال از دادگاه من، در حالی که قرن چرخیده، شوروی فروپاشیده شده، در جهان دیگری هستیم، در تکنولوژی دیگری، در به دنیای به شدت گلوبالایز شده زندگی میکنیم، در حالی که همه انسان ها این تجربیات، ملت ها این تجربیات حقیر و بیچاره رو بارها پشت سر گذروندن، در همین مملکت شما اعترافات تلویزیونی پیش از انقلاب رو مردم ایران یادشون هست و اونها که بعد از انقلاب شده یادشون هست، آیا واقعا باید این تجربه رنگ باخته مخنما شده رو به این شکل ناشیانه شما تکرار بکنید؟ بیگمان جنبشی که راه افتاده در قید و بند این که آقای عبدری یا آقای میدامادی یا آقای دیگری آقای رمضانی چه گفت نخواهد بود. این آرمان دموکراسی خواهی و حکومت قانون آنچنان نهادینه شده در ایران که با اعتماد کامل دارم میگم که به هر اتفاقی بیفته ده ها بار از این نمایش های مبتذل داده بشه، باز هم این آرمان ها همچنان هر روز پرتوانتر خواهند شد و هر چه زودتر به اون آرمان ها ملت ایران خواهد رسید.
درود در ملت ایران، درود بر شما. بفرمایید بپردازیم به مشروطیت که هم امروز انقلاب مشروطیت است.
در رابطه با مشروطه همچنان که گفتم یه اشاره می کنم، پس فرضه های امضای دو عهدنامه حقارت آمیز ننگین گلستان و ترکمنچای ایرانی ها رو به شدت تحت تأثیر خودش گرفت تا مشروطه و در هر فرصتی پس فرضه ها خودشون رو نشون دادن و کمتر زمانی بود که ما در بعد از دوران ترکمنچای کمتر دورانی بود که ما نتونیم علامتی و حرکتی در این رابطه ببینیم. شاکری در کتابش میگه که در دو جنگ پی در پی با روسیه تزاری در 1192 و 1207 با معاهده های تحمیلی صلح خاتمه یافت و باعث وارد آمدن نخستین ضربات مهلک و سرنوشت‌ساز به امید ایران به بازیابی خود شد. شکست ایران در این دو جنگ عدم آمادگی کشور را برای رویارویی با برتری اروپاییان به وضوح آشکار ساخت. عناصر شیوه تفکر غیر عقلانی و از آن بدتر فقدان آینده نگری و احساس مسئولیت اجتماعی در جامعه ایران به طرز فاحشی خود را نمایان کرد. به دنبال عبده مطلب تموم، مطلبی که از ایشون نقل کردم تموم شد، حالا حرف خودمه. به دنبال عهدنامه ترکمنچای قراردادهای تجاری بسیار زیادی به ایران تحمیل شد و کاپیتولاسیون به ایران تحمیل شد. تولید تریاک جای تولید ابریشم گرفت. تجار ایرانی از صادر کنندگی به وارد کنندگی عوض شدن. اجحاف به صنعتگر ایرانی، نبودن امنیت به معنای وسیع اجتماعی و راحتی و فراغبالی برای بیگانه چنان به وجود آمد که در کمترین زمان، در حالی که پیش از قائم مقام فراهانی، قتل قائم مقام فراهانی، ایران همیشه موازنه مثبت تجاری داشت، به طور وحشتناکی این موازنه بازرگانی منفی شد، به طوری که از ایران در سال 1835 بعد از همون سال قتل ابوالقاسم قائم مقام فراهانی صادراتش به روسیه 369,000 فرانک، وارداتش 2,000,000 شد. برای اینکه اون روزها رو بیشتر بهتر درک بکنید چند تا نکته رو من از اسنادی که وجود داره میخونم. اینها البته بعدا توضیح خواهم داد که چه جناهایی در این حرکت ها دست داشتن. یکی از نوشته هایی که از دستگاه دولت بوده و روی مردم اثر زیادی داشت رساله وقایع به قلم عباس قلی خان منشی مخصوص وزارت امور خارجه است. این مطلب طولانیه ولی بخشایی از این رو من میخونم که این در کتاب افکار اجتماعی سیاسی اقتصادی مشروطه نوشته فریدون آدمی و همان عاشق اومده، من از اونجا نقل میکنم.
بله.
یه کار ملک وقتی به تباهی میرسد که ظلم و تعدی بسیار، حقوق باطل، امور عاطل، فجور شایع، علوم ضایع گردند و خونها به هدر رود، به دنبال آن نومیدی بر مردم چیره شود، عقاید تصدیق گیرد، نه دادرس بماند نه فریاد جو. این نکته که نه دادرس بماند نه در فریاد جو دقیقا در جملاتی که میرزا رضا کرمانی هم پیش از ترور ناصرالدین شاه و هم بعد از ترور نقل میکنه در بازجویی ها به زیبایی متبلوره. حالا این آدم از خود دستگاه این حرف رو میزنه. باز ادامه میده، من همه رو نمیخونم البته. اونجایی که بر ما خیلی لازم توجه بکنیم به نظر من، میگه که در ایران به روزگاری که دیگران هیچ بودند و هیچ نداشتند، رسم عدل و داد و قانون و نصفت و اقتصاد جاری بود. نصفت یعنی انصاف. قواعد حکومت با قوائم اقتصاد و نصفت راست می آمد و بر روی هم اداره مملکت به اتکای مردمان با فرهنگ و دانش می گذشت. علوم و صنایع و زراعت و تجارت هم رونق گرفت، اما رفته رفته خودپرستی و خودستایی بر حکمرانان دست یافت. یکی خود را خداوند و مالک رقاب خواند، دیگری نام و ناموس جهانیان بود. پس رشته امور را به عقل رنجور و نارسای خیش سپرد، به دنبال آن جنگ ها و خرابی ها رو داد، آفات و بلیات هویدا گشت. گاه کارها در مدار عدل میگشت و گاه در محور ظلم میگردید. اگر اردشیر بابکان بر عظمت و قدرت دولت افسود، هرمز آمد و 13,000 نفر از تربیت یافتگان و دانایان ایران را بکشت، خیشتن را خداوند جهانیان خواند. وضع نابسامان ایران را میدان تخت و تاز بیگانگان ساخت. دولت 4,000 ساله روی به انهدام نهاد، دولت تازی آغاز کرد. با حمله تازیان ایران خراب شد، معابد ویران افتاد، آتشکده ها خاموش کردید، خزائن در باد رفت، در عقول نقصان راه کرد، تا اونها و باها زلزله ها آتش ها نمودار و قحط و غلاها پدیدار آمد و از هر طرف دشمن ها سر برآوردند و نزدیک 1,100 سال بکشتند و بردند. در این اوان عراضی اروپا تکانی در خود داد. نوبت خرابی اینجا و آبادی آنجا در آمد. به تدریج بحث مشروطیت ما دقیقا از اینجا آغاز.
بله.
به تدریج دولت های چون انگلستان، فرانسه و ایتالیا تأسیس شدند. مالیاتشان از شکلت کنید گذشت. علم صنایع و تجارت چنان رو به طرح نهاد کرد یه تصبه بیرون است. تنها در جزایر انگلیس که به وسعت مملکت آذربایجان است، 70 کور مرد و زن ممکن جد. مملکت در اون زمان در دوران قاجار به ایالت‌های مختلف ایران مملکت می‌گفتند و کل ایران را هم ممالک محروسه می‌نوشتند و می‌گفتند. محروسه یعنی حفاظت شده.
بله.
ممالک هم جمع مملکته، مملکت خراسان، مملکت فارس، مملکت آذربایجان. منظور این نویسنده هم همین ایالت و استان آذربایجان. میگه جزایر انگلیس که به وسعت مملکت آذربایجان است، 70 کور مرد و زن ممکن جد. 70 کور میشه 35 میلیون نفر، که البته شاید هم رقمش درست نباشه. آن آغاز دست‌اندازی مغرب زمین به سرزمین های قدیم بود. هندوستان باجگذار انگلیس کرد. ولایات ایران در تصرف روس در آمد و زنگ ناقوس گوش فلک را کر کرد و ممالک قدیم بی نام و نشان ماند. زنگ ناقوس گوش فلک را کر کرد و ممالک قدیم بی نام و نشان ماند. در این تبدل احوال و ابتدال و ویرانی مملکت دیگران ما را در زمره احمقان و ابلهان شمارند، به روزگار ما بخندند و ما را انسان کامل نخوانند. اما زمین ایران هم تکانی خواهد خورد و دین بهی و آیین فرهی را نیرو خواهد داد. ما اینو ندامت و تحیر افتاده به وادی تفکر لبکشنه در این سراب مردیم در دار که به آب پی نبردیم. این ترسیم درستی از اون روزگارانه که ایشون نقد کرده. حالا همین ناقوس ها به صدا در آمدن رو من از حاج زین العابدین مراغعی در کتاب بسیار پرآوازش سیاحتنامه ابراهیم بیک که به خاطر اینکه مشکل پیش نیاد به اسم مستعار می‌نویسه، خاطرات خودش رو به نام سیاحتنامه ابراهیم بیک می‌نویسه و اسم نویسنده هم نمی‌ذاره. تقریبا 3 سال قبل از مشروطیت در ایران پخش میشه و دست به دست میچرخه، ولی بعد از انقلاب مشروطه جلد دوم و سومش رو وقتی میبینه دیگران دارن سوء استفاده میکنن و به نام خودشون مطرح میکنن، جلد دوم سوم رو مینویسه و به ویژه در سوم مطرح میکنه و خودش رو معرفی میکنه. همین زین العابدین مراغعی میگه که از کاغذ قرآن گرفته تا کفن مردگان محتاج فرنگانند. اگر فرنگان متخال چلوا نفروشند، زندگان شما بی زیر جامه و پیراهن و مردگانتان بی کفن خواهند ماند.